شب در ایران است و این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه 28 مهر ماه 1390 20 اکتبر 2011 میلادی رو در کنار شما شنونده رادیو فردا هستیم. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو تا 10:30 شب در ایران در این مجله شبانگاهی. در این مجله گزارش‌های متنوعی از ایران و سایر نقاط جهان خواهید شنید، اما ابتدا اجازه بدید مروری کنیم بر تازه‌ترین خبرها با همکارم مهتاب وحید ایراد.
متشکرم هانا، با سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی. حاکمان جدید لیبی میگویند معمر قذافی در حال فرار از شهر سرت به دست نیروهای مخالف کشته شده است. محمود جبریل نخست وزیر شورای ملی انتقالی لیبی با اعلام این خبر گفت:
قتل معمر قذافی.
این لحظه تاریخی که ما مدت‌ها در انتظارش بودیم فرا رسید و آزادی کامل لیبی امروز یا جمعه اعلام خواهد شد. معمر قذافی که 69 سال سن داشت، نزدیک به 42 سال بر این کشور آفریقای شمالی حکومت کرد. شرایطی که منجر به کشته شدن معمر قذافی شد هنوز روشن نشده و دقایقی پیش از آن که کشته شود در تصاویری که توسط تلویزیون الجزیره منتشر شد، قذافی در حال کشمکش با مخالفان دیده می شود. و با کشته شدن معمر قذافی، رهبران و شخصیت‌های کشورهای غربی مرگ رهبر لیبی را نقطه عطفی در تاریخ لیبی دانستند. گزارش‌ها حاکی است که معمر قذافی روز پنجشنبه در شهر سرت پس از دستگیری به دست نیروهای شورای انتقالی کشته شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با اشاره به بمب‌گذاری سال 1998 در هواپیمای پانام، مرگ قذافی را فرصتی برای به یاد آوردن قربانیان وی دانست و این واقعه را بختی برای آینده دموکراتیک لیبی خواند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز که کشورش به همراه بریتانیا از نخستین کشورهایی بود که خواستار مداخله نظامی در لیبی شد، با صدور بیانیه‌ای از مرگ قذافی استقبال کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هم کشته شدن معمر قذافی را گزار تاریخی برای لیبی خواند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت مردم لیبی اکنون می توانند به آینده نظر داشته باشند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید که اسناد ارتباط موسوم به جریان انحرافی در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است و در موقع مناسب در اختیار مردم قرار می‌گیرد. اسماعیل کوثری که از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد به شمار می‌رفت، در مصاحبه‌ای که با سایت اصولگرای مشرق انجام داده است، از تیم رئیس جمهوری ایران به عنوان جریان انحرافی نام برده و گفته است جریان انحرافی دارای دو بُعد است: یک بُعد آن اعتقادی است و بُعد دیگر آن ارتباطی است. و دادگاه تجدید نظر درباره پرونده عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، رأی دادگاه بدوی را تایید کرده و حکم 6 سال زندان او را قطعی اعلام کرده است. آقای تاجیک با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی روبرو شده بود. عبدالرضا تاجیک که در بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب قلم زده است، 22 خرداد ماه سال گذشته برای بار سوم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و دی ماه سال پیش با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بود. و در جریان تظاهرات خیابانی روز پنجشنبه در یونان، یک مرد در آتن کشته شد. خبرگزاری‌های یونان می‌گویند این مرد در حاشیه تظاهرات در مقابل پارلمان یونان مجروح شد و ساعتی بعد در بیمارستان جان باخت. بر پایه گزارش‌ها بیش از 50,000 تن از مردم آتن در تظاهرات امروز شرکت داشتند. برخی از معترضان علیه قوانین اقتصادی دولت و گروه‌های آنارشیست با حمله و آتش زدن ساختمان‌های دولتی مناطق مرکزی آتن را به هرج و مرج کشاندند. هانا،
خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحید ایراد. شنونده رادیو فردا مجله شبانگاهی هستید. و ما در این مجله از چه ها خواهیم گفت. مقاومت نتیجه نداد، معمر قذافی در زادگاهش شهر سرت کشته شد. مروری خواهیم داشت بر 69 سال زندگی رهبر پیشین لیبی. اولین گزارش احمد شهید از موارد نقض حقوق بشر در ایران و انتقادهای شدید مقامهای جمهوری اسلامی از این گزارش. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار ایرانی و تایید حکم 6 سال زندان برای او. و نگاهی خواهیم داشت به موضوع سوال از محمود احمدی نژاد که به دستور کار مجلس شورای اسلامی باز خواهد گشت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا 10:30 شب در ایران در این مجله همراه ما باشید. و همونطور که در خبرها شنیدید، معمر قذافی رهبر پیشین لیبی در شهر سرت، شهر زادگاهش، به دست نیروهای شورشی یا نیروهای ناتو که هنوز مشخص نیست کدام یک از اینها، کشته شد. برای اینکه مروری داشته باشیم بر زندگی معمر قذافی، 69 سال زندگی او و رهبری او، 14 دهه رهبری او بر کشور لیبی، همراه می‌شویم با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل جهان عرب.
سرهنگ معمر محمد قذافی که در جوان 1942 در همین جایی که سرت پایان زندگیش رقم زده شد در اینجا به دنیا آمد، در یکی از روستاهای اینجا وابسته به قبایلی بود که چند شاخه هستند که در وسط غرب و شرق لیبی حضور دارند. قذافی در کالج نظامی یونان و همینطور انگلستان درس خون، جز افسرانی بود که ملک ادریس السنوسی، آخرین پادشاه لیبی که قصد اصلاحات داشت، این افسران رو به خارج فرستاد و او در بازگشت به لیبی تحت تأثیر اندیشه قومیت عربی یا ناسیونالیزمی که عبدالناصر نماد اصلیش بود، با عده‌ای از افسرانی که هم درجه او بودند یک شورای مخفی برای خود درست کردند. اینها در سال 1969 موفق شدند با یک مجموعه نزدیک 300 افسر که تعدادشون در داخل ترابلوس و بعضی در بنغازی بودند، اعلام انقلاب بکنند. پادشاه در اون زمان از کشور خارج شده بود، نسبتاً هم باش محترمانه رفتار شد. قذافی آمد با شور انقلابی و با سوسیالیسم عربی و اندیشه عبدالناصر و در ابتدا بسیار محبوب بود. فضای پایانی دهه 60 میلادی در قرن گذشته فضایی بود که امثال قذافی ها رو استقبال میکرد. نکته مهمی که درباره این مرد باید بگم، غیر قابل پیشبینی بودن اوست. رفتارش منطقی نداشت، ولی برای توده های عرب مدتی او نمادی از این قهرمان شده بود. کشور ثروتمندی داشت، پول میداد، روزنامه ها رو می خرید. طرحی که او اعلام کرد به عنوان کتاب سبز یا در واقع یک ایدئولوژی جدید در برابر مارکسیسم و قومیت عربی، بعد از اون که در زمینه قومیت عربی با مرگ ناصر و تغییر مسیر سیاست عربی او دچار سرگیجه و دوچاره حتی ناراحتی و اندوه شد، با کتاب سبز اومد به میدان که بله، این کتاب سبز پاسخ به تمام مشکلات بشریته. در حال در طول این سالها آقای معمر قذافی خود رو امید رؤسا، یعنی در واقع خود رو شیخ رؤسای عرب معرفی میکرد، ملک الملوک، پادشاه پادشاهان آفریقا معرفی میکرد و خود رو القائد الاممی، یعنی رهبر جهانی معرفی میکرد. و اینها همه باعث شده بود که رفتار او، عمل کرده او، کیسه پرش که همیشه آماده بود به پای مزدوران ریخته بشه، گاردهای زنش که همه جا دنبال او میومدن و فرزندانش سرانجام در این سالهای اخیر به این انسان یک وجه متفاوت از دیگر رهبران داده بود. هیچ کدوم از کارهای اون منطقی به نظر نمی رسید. آدمی که میلیاردها دلار خرج کرد که سلاح هسته‌ای بسازه، بعد از سرنگونی صدام وقتی حس کرد دور قلدری تمام شده، دستها رو بالا برد، تمام تجهیزات اتمیشو به آمریکا و بریتانیا تقدیم کرد و همینطور در زمینه‌های مختلف با غرب ساخت. دیگه خیالش راحت بود که مشکلات حل شده و حالا او میتونه بعد از 70 سالگی بنشینه و واقعا شبیه یک سلطان و یک خلیفه دستورالعمل صادر بکنه و به دیگران توصیه کنه.
علیرضا نوری‌زاده نگاهی داشت به زندگی معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی.
در بهار عربی و در میانه اعتراض‌ها و انقلاب‌های مسالمت‌آمیز، یک کشور معادله را به هم زد. لیبی. تصویر صورت بیجان و خونین معمر قذافی از عصر پنجشنبه تصویر غالب رسانه ها شد. این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت ششم یک ساعت مستقیم و زنده به اتفاق متفاوت لیبی میپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شما میتونید در بحث آزاد برنامه ساعت ششم شرکت کنید. در زمان پخش این برنامه 6 عصر تهران در روز جمعه فردا شماره تماس اعلام میشه، میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو با کارشناس برنامه سایر شنوندگان در میون بگذارید. و اما حکم 6 سال حبس عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و دبیر سابق روزنامه های اصلاح طلب، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده. به نوشته روزنامه دولتی ایران، اتهامات این عضو کانون مدافعان حقوق بشر برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر واکنش وی را نسبت به تایید حکم عبدالرضا تاجیک جویا شده. عبدالکریم لاهیجی:
متاسفانه ما در انتظار صدور چنین حکمی بودیم، به خاطر اینکه طی ماه‌های گذشته دیدیم تمام اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، خانم نرگس محمدی، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمدعلی دادخواه، حتی خانم اصیل ستوده که عضو مؤسس نبوده ولی با کانون مدافعان حقوق بشر کار میکرده، تمام اینها دچار متاسفانه وضعیت مشابهی شدند. خانم نرگس محمدی که در دوره بازداشتش به خاطر بدرفتاری ها و فشارهایی که بهش وارد اومد متاسفانه دچار فلج عضلانی شد، دیدیم که به 11 سال حبس محکوم شد. آقای دادخواه همینطور. آقای سلطانی دوباره میدونید که دستگیر شده و به ایشون هم علاوه بر اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر میدونید که اتهام جدیدی هم نسبت دادن، به عنوان اینکه جایزه‌ای که ایشون از شهر نورنبرگ که یکی از معتبرترین جایزه های حقوق بشر دریافت کرده این پول حرام بوده. آقای سیف‌زاده و باز همکار و عضو مؤسس کانون مدافعان، ایشون هم میدونید که محکومیت سنگینی به ایشون هم دادن و ایشون هم در زندانه. بنابراین ما در انتظار این حکم بودیم، هرچند که کانون مدافعان حقوق بشر در چارچوب قوانین درخواست ثبت در وزارت کشور داده بود، درخواستش مورد پذیرش قرار گرفته بود، کانون مدافعان حقوق بشر فعالیتش علنی بود و خانم عبادی هم رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بوده و هست و خیلی طبیعی است که یک عضو کانون مدافعان حقوق بشر مثل آقای تاجیک در ارتباط با خانم شیرین عبادی باشه.
آقای دکتر لاهیجی، اکنون که گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در خصوص ایران ارائه شده، با توجه به همه این مواردی که شما اشاره کردین و این حکمی که برای آقای تاجیک تایید شده در دادگاه تجدید نظر، اینها میتونه چه مفاهیمی داشته باشه؟ همچی گزارشی از سوی ارائه میشه از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر و همزمان این احکام علیه فعالین حقوق بشر در ایران صادر میشه؟
جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این سیاست لجبازی، لجاج، عناد، شما امروز دیدید رئیس قوه قضاییه که بالاخره نه به اعتبار اینکه رئیس قوه قضایی است، ولی به اعتبار اینکه بالاخره باید نوع رفتارش در ارتباط با شغلی باشه که به عقیده ما قصد کرده، به خاطر اینکه یک ملا صلاحیت نه حقوقی داره نه صلاحیت اخلاقی به لحاظ وابستگی تنگاتنگش با جمهوری اسلامی که رئیس قوه قضاییه باشه. ولی فارغ از این مسئله، بالاخره وقتی کسی که کرسی رو اشغال میکنه باید یه مقدار مراقب حرف زدنش باشه. شما امروز دیدید که به چه صورت توهین‌آمیزی راجع به احمد شهید و گزارش احمد شهید یاد کرده و گفته که گزارش سخیفه، در صورتی که ببینید یک اطلاع در گزارش احمد شهید نیست که این اثبات شده نباشه. اسم یک نفر در این گزارش به عنوان زندانی نیومده که در زندان نباشه یا در زندان نیفتاده باشه و از جمله وضعیت خانم نسرین ستوده، وضعیت خانم نرگس محمدی، کانون مدافعان حقوق بشر و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشتم ما در اجلاس کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، وضعیت واقعا فلاکت بار هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی رو دیدیم. 15-16 نفر اونجا فرستاده بودن که واقعا یک کارنامه بدتر از منفی و بدتر از سیاه ارائه بدن. به هیچ چک از پرسش های کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل نتوانستن جواب بدن. دیگه اینجا مسئله کارشناسان کشورهای غربی نبود. کارشناس مصری، کارشناس تونسی درباره تمام مسائل حقوق بشر از اینا سوال کردن و اینا پاسخی نداشتن. و اینا فکر میکنن که در یک چالش بین المللی با سازمان ملل، با جامعه بین المللی هستن و با این نوع احکام میتوانند وضعیت را عوض کنند. ولی هرچند قصد اونها ارعاب و تهدید مدافعان حقوق بشر و مبارزان حقوق بشر و دموکراسی در ایرانه، اونها در گذشته دیدند که از این سیاست ترسی نبستند و مبارزه در ایران جریان داشته و خواهد داشت.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. اما همونطور که آقای لاهیجی اشاره کردن، روز گذشته اولین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سازمان ملل، قرائت شد. در همین باره همکارم فریدون زرنگار گزارش میدهد.
پس از انتشار گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در جمهوری اسلامی، واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار خشمگینانه است. احمد شهید در گزارش خود با برشمردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، همزمان بر تمایل خود برای گفتگوی سازنده با دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد. احمد شهید در گزارش خود دولت جمهوری اسلامی را به باز کردن فضای بیشتری برای گروه‌های کنشگر جامعه مدنی تشویق می‌کند. احمد شهید در گزارش خود در مورد سلامت و وضعیت زندانیان، به ویژه زندانیانی که در این گزارش از آنها نام برده است، ابراز نگرانی می‌کند و از جمهوری اسلامی می‌خواهد که تحقیقات کاملی در مورد پرونده آنان آغاز کند. احمد شهید امروز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری به پرسش‌های رسانه‌ها پاسخ داد و گفت:
I believe that we were able to have a constructive dialogue, especially since the delegation of Iran here in New York.
بر این باور بودم که می توانیم گفتگوی سازنده‌ای با ایران داشته باشیم، به ویژه که هیئت ایرانی در نیویورک آمادگی خود را برای همکاری در زمینه تهیه گزارش به من اعلام کرد.
آقای شهید گفت که به رغم اینکه گزارش را سه هفته پیش در اختیار مقام‌های ایرانی گذاشته است، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
با وجود آن که سه هفته پیش به آنها اطلاع داده بودم، هنوز هیچ اظهار نظری از سوی ایران دریافت نکردم و حتی تا امروز هم هیچ گونه تکذیبی درباره مواردی که در گزارشم آمده از طرف ایران به دستم نرسیده. بنابراین مطمئنم اطلاعاتی که در پیشنویس آمده برای تهیه این گزارش درباره ایران قابل اعتماد و مفید بوده.
مقام های جمهوری اسلامی و به ویژه برادران لاریجانی روز چهارشنبه بسیار به گزارش احمد شهید تاختند و صادق لاریجانی گفت: چون ما می دانستیم که این گزارش با غرض تهیه می شود، اجازه ندادیم احمد شهید به ایران بیاید.
این جریان حقوق بشری که علیه ایران رو انداختن واضحه که یک سمت و سوی سیاسی داره. ما از اول رو می دانستیم. مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمی و ویژه برای کشور ما به همین دلیل بود، چون قبلا امتحان خوبی پس نداده بودن، حالا همینطور.
در حالی که نمایندگان کشورهای مختلف از جمله آلمان، آمریکا، بریتانیا، سوئیس، کانادا و کشورهای زیاد دیگری از زحمات آقای احمد شهید در تهیه این گزارش قدردانی کردند، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت: این گزارش شرایط جاری حقوق بشر در جمهوری اسلامی را منعکس نمی‌کند، بلکه با جمع‌آوری مجموعه‌ای بر مبنای منابع ضعیف، ادعاهای اغراق‌آمیز در جهت فریب آشکار سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد حرکت می‌کند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان، به رادیو فردا میگوید: جمهوری اسلامی به رغم وعده‌ای که داده بود که با آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران را خواهد داد، اکنون و پس از خلف وعده این گونه به این گزارش میتازد.
دولت ایران خودش قبلا شرط کرده بود اگر گزارشگر مرد مسلمان و غیر غربی باشه، او را به ایران راه خواهد داد و اجازه میدهد که او بیاید و همه وقایع رو از نزدیک خودش بررسی بکنه. با وجود اینکه معمولا شورای حقوق بشر شرط حکومت‌های خاطی رو نمی‌پذیره و چنین شرط گذاری درست نیست، اما اونها برای اینکه بهانه رو از دست دولت ایران بگیرن، فردی رو انتخاب کردن که هم مسلمان بود و هم مرد و هم از کشور مالدیو سابقه درخشانی در فعالیت‌های حقوق بشری داشت. محاذا دولت ایران خلف وعده کرد و او را به ایران راه نداد.
آقای شهید در گزارش خود با اشاره به وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی، رفتار حکومت با فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست، فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را بررسی کرده است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
و اما نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید که اسناد ارتباط آنچه جریان انحرافی میخواند با بیگانگان در اختیار دستگاه اطلاعاتی و امنیتی است و در موقع مناسب در اختیار مردم قرار میگیرد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم نیوشا بغراتی.
اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد به شمار می‌رفت، در مصاحبه‌ای که با سایت اصولگرایی مشرق انجام داده، از تیم رئیس جمهور ایران به عنوان جریان انحرافی نام برده و گفته است جریان انحرافی دارای دو بُعد است، یک بُعد آن اعتقادی است و بُعد دیگر ارتباطی. وی درباره ارتباط این جریان با آنچه بیگانه ها خوانده گفته است مسئله اصلی همین است، اسناد این مسئله در اختیار سرویس های اطلاعاتی و امنیتی ما قرار دارد و در موقع مناسب در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. این نماینده تهران در مجلس به زمان انتشار اسناد یاد شده اشاره ای نکرد. آقای کوثری با بیان اینکه احمدی نژاد را نمیتوان از جریان انحرافی جدا کرد، اظهار داشت به هر حال احمدی نژاد به سران این جریان اطمینان دارد و چون اطمینان دارد نمیتوان او را از جریان انحرافی جدا کرد. اسماعیل کوثری میگوید صحبت هم شده با رئیس جمهور و بارها این مسئله گفته شده است، اما اعتقادی که احمدی نژاد به این طیف دارد جدا سازی را سخت میکند. جریان انحرافی که به حلقه نزدیک محمود احمدی نژاد در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود، از سوی اصولگرایان دیگر متهم شده که در صدد است با استفاده از بیت المال و بسیج نیروهای خود اکثریت کرسی‌های مجلس نهم را در اختیار بگیرد. اسماعیل کوثری در پاسخ به این پرسش که اگر به سال 88 برگردید آیا باز هم به احمدی نژاد رأی می دهید گفته است اگر به این شکل باشد نه، یعنی به احمدی نژاد فعلی رأی نمی‌دهم. انتقادها از آنچه جریان انحرافی خوانده می‌شود منحصر به اسماعیل کوثری نیست. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است اگر جریان انحرافی مشی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که نظام دچار بن‌بست شود و مصالح نظام اقتضا کند، احتمال برخورد سخت با این جریان قبل از پایان دوره ریاست جمهوری دور از ذهن نیست. انتخابات مجلس نهم که قرار است 12 اسفند ماه سال جاری برگزار شود، بر اساس تحلیل‌های موجود احتمالاً صحنه اصلی رویارویی اصولگرایان هوادار آیت الله خامنه‌ای و جریانی خواهد شد که در اطراف آقای احمدی نژاد گرد هم آمده‌اند و جریان انحرافی خوانده می‌شود.
گزارش همکارم نیوشا بغراتی رو میشنیدید. اما طرح سوال از محمود احمدی نژاد هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. چه اتفاقی افتاده که هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفته پس از ماها حرف و حدیث و جلوگیری از طرح سوال از رئیس جمهور این باران را در مجلس مطرح کنه؟ آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران چراغ سبز نشان داده؟ بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
نمایندگان مردد در مورد سوال از رئیس جمهور تا پایان این هفته تصمیم خود را بگیرند. این خواسته محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران است که چهارشنبه در مجلس گفت هفته آینده طرح سوال از رئیس جمهور را در دستور کار مجلس می‌گذارند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
یک نکته حاشیه‌ای وجود داره و اون که آقای باهنر نگفته طرح سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مطرح خواهد شد یا در دستور کار هیئت رئیسه مجلس قرار خواهد گرفت. بنابراین در وهله اول باید منتظر باشیم ببینیم آیا به صحن علنی خواهد کشید یا هیئت رئیسه میخواد در مورد اون تصمیم بگیره، که اون البته خودش میتونه دوباره فرایند طولانی باشه و بازی‌های سیاسی بر اون دخیل باشه.
طرح سوال از رئیس جمهور که علی مطهری نماینده منتقد تهران از طراحان اصلی آن است، تیر ماه گذشته با امضای 100 نماینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. هرچند مدتی بعد از ارائه نامه نمایندگان به هیئت رئیسه، بعضی از نمایندگان از امکان عدم موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران با احضار آقای احمدی نژاد به مجلس سخن گفتند و این طرح مسکوت ماند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بار دیگر به جریان افتادن طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس را به 4 اتفاق مرتبط می‌بیند.
اولین اتفاق اظهارات آقای خامنه‌ای در کرمانشاه بود که ادعا کرد قوای سگانه کار خودشون رو میکنن و من هیچ دخالتی رو ندارم. این ادعا زمینه رو برای مخالفان احمدی نژاد و حامیان طرح سوال از رئیس جمهور فراهم کرد. مسئله دوم که مهمترین مدلیله، نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس آتی است که در زمستان امسال برگزار میشه. این مسئله باعث میشه که نمایندگان سعی کنن با طرح سوال از رئیس جمهور و احتمالاً نطق‌های آتشین علیه آقای احمدی نژاد خود نشون بدن و در حوزه‌های انتخابیه برای خودشون آرای بیشتری رو جمع کنند. دلیل سوم، ماجرای استعفای علی مطهری و افزایش فشارهای نمایندگان حامی سوال از آقای احمدی نژاد بود که باعث شد هیئت رئیسه مجلس، مشخصا آقایان لاریجانی و باهنر، در مزان اتهام سازش با آقای احمدی نژاد قرار گیرند. و نهایتا دلیل چهارم، افزایش فشارها به دولت در جریان سریال دنباله‌دار اختلاس‌هایی است که مربوط به 5 سال گذشته بوده اما اخیرا رو شده و به تضعیف شدید شخص آقای احمدی نژاد و حتی فراتر از اون تضعیف جایگاه ریاست جمهوری در ایران رسیده که اظهارات آقای خامنه‌ای برای تبدیل احتمالی ساختار حکومتی ایران از ریاستی یعنی ریاست جمهوری به پارلمانی یعنی نخست وزیری نمودی از اونه.
هفته پیش علی مطهری نماینده تهران در اعتراض به اعلام وصول نشدن طرح سوال از رئیس جمهور توسط هیئت رئیسه مجلس، نامه استعفای خود را به این هیئت ارائه کرد که تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است. علی مطهری در این حال فاش کرد که در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای از او خواسته است تا دست مجلس را در موضوع سؤال از رئیس جمهور باز بگذارد. این نماینده تهران نوشت که رهبر ایران پاسخی به این نامه نداده است و او به همین دلیل سکوت رهبر جمهوری اسلامی را دلیل رضایت و لااقل بی نظری او می داند. البته چند روز پیش آیت الله علی خامنه ای در کرمانشاه اظهاراتی داشت که برخی آن را چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی برای باز کردن دست نمایندگان برای سؤال از رئیس جمهور می دانند.
این اشکال و اشتباه هم در بعضی از تبلیغات در طول زمان از اول انقلاب تا امروز هم ادامه دارد. اینجور تلقی کنند که رهبری یک مدیریت اجرایی است. نه، مدیریت اجرایی مشخصه. مدیریت اجرایی در بخش قوه مجریه ضوابط مشخصی داره، معلومه، مسئولین معینی داره. در قوه قضاییه هم که اون هم مدیریت اجرایی است همینطور، هر کدوم مسئولیت هایی دارن. قوه مقننه هم که معلومه. رهبری ناظر بر این هاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلی نظام مراقبت بکنه.
پس از این چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی، برخی از تحلیلگران میگویند دلیل سکوت و عدم طرح سال از محمود احمدی نژاد تا کنون به خاطر این بوده که این نمایندگان اختیاری از خود نداشته و در بیشتر مواقع نگاهشان به رهبر جمهوری اسلامی است. علی مزروعی، نماینده سابق مجلس:
اگر به شیوه شکل گرفتن مجلس هفتم و هشتم ما برگردیم، این افرادی که به عنوان نماینده به این دو مجلس راه پیدا کردن غالبا ذیل نظارت استصوابی و حذف رقبا تونستن وارد این مجلس بشن. به همین دلیل هم هویت مستقلی از خودشون ندارن و همواره بایستی به دیگران نگاه کنن برای تصمیم گیری. این باعث شده است که اینها در انجام یه چنین کاری نتوانن تصمیم بگیرن و عمل کنن. بیشتر حرفشو زدن ولی خیلیشون منتظر علامتهایی هستن که از جای دیگه بیاد که براشون دردسر ایجاد نشه.
طبق اصل 88 قانون اساسی، در صورتی که دست کم 1/4 نمایندگان سؤالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهور مطرح کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال نمایندگان پاسخ بدهد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد، پایان بخش این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. اگر که میخواید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ تماس بگیرید. شمارش هست 2042 02 21 12 41-13. هانوکا ویانی هستم و امیدوارم که ساعت پایانی پنجشنبه شب خودتون رو به خوبی آرام سپری کنید.